الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. در بیان رسالات انبیاء الهی، یکی از مهمترین رسالت‌های انبیاء الهی که در آیات مختلف قرآن مجید به گونه‌های تعابیر مختلف وارد شده و بیان شده است، رهایی از قید و بند شیطان و نفس اماره و سلاطین و جبابره وقت و اطاعت و بندگی پروردگار عالم. در آیات مختلف به این مطلب اشاره شده، من جمله از آیاتی که البته به در آیات مختلف این دستور که مردم رو به عبادت الله دعوت کنید و از به سرباز زدن از طاغوت دعوت کنید، در آیات متعدد آمده به انبیاء مختلف، به حضرت نوح، به صالح و دیگران از انبیاء. اما آیه این که به نحو کلی دارد و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، و یا اون آیه شریفه ای که قبلا هم خونده بودم، و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، و یا اون آیه ای که دارد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، و آیات دیگر. این آیات اولا دلالت دارد که دعوت به عبادت و طاعت الهی، طاعت پروردگار، سرلوحه رسالت انبیاء الهی بود و نیز سرباز زدن از طاغوت، رهایی از طاغوت. این طاغوت البته در قرآن مجید به معنای هر کسی که سرپیچی کند از فرمان الهی و مصر باشد در این سرپیچی زیاد کند، اصرار در سرپیچی یا خوض در سرباز زدن. چون این لفظ طاغوت که از طیغوت هست و وزن فیعول، صیغه مبالغه، معنای زیاد سرپیچی کردن، کسی که زیاد سرپیچی کند، این در اکثر آیات شریفه مقصود شیطان هست و نفس اماره بسوء. اما در بعضی از آیات هم به سلاطین و جبابره اطلاق شده است، مثل اون آیه شریفه‌ای که علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بالله و ما انزل من قبلک و هم و یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، که در این آیه شریفه و روایتی که در تفسیر این آیه وارد شده در مقبول حنظله، طاغوت معنای اون سلطان جابر هست، حاکم جبار. ولیکن این یکی از مصادیق هست، اما معنای کلی همونیست که اول عرض کردیم. این که وقد بعثنا فی کل امت رسولا، هر پیامبری رو ما در هر امتی برانگیختیم، اولین دستور ما به اون پیامبر این بود که در رسالتش بوده و در رأس رسالت او بوده، این که مردم رو دعوت کنید به عبادت پروردگار و سرباز زدن و سرپیچی و رهایی از قید ظلم و جور و بله حکومت و سلطه طاغوت، حالا این سلطه چه درونی باشه، سلطه طاغوت نفس اماره به سو امر میکند، به بدیها و انسان رو میکشاند به سمت انحرافات و گناهان، چه طاغوت بیرونی که جوابره و سلاطین باشه. این عبودیت پروردگار در آیه شریف دیگر اصلا دلالت دارد که ایمان حقیقی، ایمان به پروردگار، ایمان به ذات مقدس حق، این منوط به سرباز دادن از طاغوت هست. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. چرا اینجا یکفر به طاغوت رو مقدم کرده؟ خب وجهش همینه که تا انسان صفحه نفس رو از وابستگی و تعلق و پیروی و اطاعت به طاغوت درون خلاص نکند، افرأیت من اتخذ الهه هوا، که در این آیه شریف خدای شخص هواپرست اون هوا و هوس او بیان شده است در صریح این آیه شریف، افرأیت من اتخذ الهه هوا، که هوای او خدای او هست. بله، الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان فان اعبدونی. این شیطان در اون نفس اماره به سو، هوا که ازش به خدا تعبیر شده، این اگر اجتناب نشد، یعنی اگر انسان خودش رو رها نسازد از این قید هوای نفس، از قید طاغوت درون و همچنین از قید طواغیت و جوابره بیرون که سلاطین باشن، مستکبرین باشن، او هرگز موفق به ایمان به خدا نمیشد، هرگز موفق به ایمان به خدا نمیشد. اونهایی که به اصطلاح در طول زندگی در حکومت‌های جور بودن و هستن و در مشی و منش و روش مقید شدن به دستورات و قوانینی که از سوی طاغوت و مستکبر به اونها دیکته میشد و فرمان میشد و اونها خود رو مقید به انجام اون میدونن در روش زندگی خود، اینا هرگز موفق به ایمان به خدای تعالی نمیشن. انسان اول با حکم عقل، چون این مطلبی است که عقل او رو فرمان میدهد، که او هم یک انسان است مثل تو، منتهی فرقش این است که او غور در معاصی کرده، یک شخص خودپرست، هواپرست، متکبر و بی دین. خب عقل فرمان دارد در اینجا که تو حق اطاعت از اون نداری، باید کسی را اطاعت بکنی که ولی نعمت توست، اون کسیست که نعمت حیات و عقل را به تو داده است. عقل حکم کند به اطاعت از منعم، اون کسی که مالک حیات توست. بعد ای حالم اگر به فرمان عقل توجه نکند و با اختیار خود و به دستور عقل و به حکم عقل با اختیار خود سرباز نزند از طاغوت، چه طاغوت نفس چه طاغوت بیرون، او موفق به ایمان خدای تعالی نخواهد شد. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. البته در آیات دیگر ابتداعا ان عبدالله و اجتنب الطاغوت اومده که شاید در اون آیات این باشد که در این حال ای که اون سرباز زدن از طاغوت مقدمه هست برای ایمان، به نحوی هم شاید بتوان گفت که توسل به خالق سبحان و دعا و خواستن از خدای تعالی هم مؤثر باشد در توفیق این که انسان سرباز زند از طاغوت، و یا اینکه مراتب قائل بشیم برای اینها که بعضی در یکی از در دیگری مؤثر هست از طرفین. علایالن این رهایی و خلاص از بند طاغوت نفس، از قید هوا و هوس، از امر و دستور جوابر و سلاطین، این حریت، این آزادی، این رهایی، این در سرلوحه پیام و رسالت انبیای الهی بوده که همراه با یعنی مقدمه عبودیت هست. و تا مادامی که این امر، این مقدمه، این رهایی حاصل نشد، عبادت و عبادت پروردگار، ایمان واقعی به پروردگار هم حاصل شدنی نیست. این در سرلوحه دعوت انبیاء الهی بود. اینجا این مسئله مطرح میشد که آیا اسلام و اساساً ادیان الهی، آیا اینها منادی حریت بودن، آزادی بودن یا نه مخالف حریت و آزادی؟ اینجا این بحث مناسب هست که مطرح بشد که آزادی و حریتی که در رسالت انبیاء الهی بود و منادی اون حریت و آزادی بودن، اون به چه معنا هست و آیا عبودیت الله و اطاعت الله با این حریت و آزادی که در ادیان الهی همه پیامبران الهی منادی اون بودن و به خصوص پیامبر ما، آیا این منافات دارد با عبودیت و بندگی؟ ماهیت این آزادی چیست و این آزادی با آزادی هایی که دنیا ندای اون رو میدهد، عالم، انسان ها، مکاتب مختلف اون رو تمجید میکنن، فرق دارد یا خیر؟ انشاءالله در بحث بعدی باید این شکافته بشد، تحقیق بشد و جوانه بهش رسیده بشد، چون آیات در این زمینه طبعات مختلف هستند که من اینها رو الان مطرح نکردم، انشاءالله در جلسه بعد میاد. و در این مباحث ما در حقیقت هم نکات اعتقادی و هم مسائل اخلاقی مطرح میشد، انشاءالله بتونیم که عامل به این آموزه ها و این معارف بلند الهی بوده باشیم و از خدای تعالی خواستاری و مسئلت میکنیم که همه ما را توفیق معرفت بیشتر و عمل به دستورات و معارف حقه انبیا